ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی میرسانم. فوت 483 بیمار کرونایی دیگر در کشور. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد با جان باختن این تعداد از هموطنان، شمار جان باختگان قطعی بیماری کووید 19 در کشور به 45738 نفر رسید و 27 استان همچنان در وضعیت قرمز کرونایی هستند. دکتر سیما سادات لاری گفت 13721 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی و 2801 نفر بستری شدند که مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 880542 نفر رسید. قیمت مرغ پایین می آید. سخنگوی دولت با بیان اینکه قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار برای مرغ 20400 تومان است گفت از امروز با افزایش توزیع مرغ قیمتها پایین خواهد آمد. آقای ربیعی در نشست خبری هفتگی خود افزود در کنار مباحث بودجه، مسئله گرانی بیمنطق مرغ هم در جلسه هیئت دولت مطرح شد و بنابر گزارش وزارت جهاد کشاورزی با برنامه‌ریزی صورت گرفته مرغ به قیمت مصوب خواهد رسید. و اضافه کرد در این جلسه عنوان شد که برای تنظیم بازار عمده فروشی ها وزارت جهاد کشاورزی ورود پیدا کرده و در روز یکشنبه 320 تن مرغ، 160 تن مرغ گر با قیمت 18500 تومان و 160 تن مرغ منجمد به قیمت 15000 تومان وارد بازار کرده است تا قیمت را پایین بیاورد. به تصریح کرد این روزها با کاهش تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی متاسفانه شاهد گرانی های ناخواسته و تحمیلی شده ایم و این نگرانی مشترک دولت با مردم است. تک تک این کالاها تحت نظر بوده و وزارتخانه های مربوط موظف به برنامه ریزی برای تامین بازار و کنترل قیمت شدند. در پی دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اشکان میر محمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی و معاونان و بازرسان امروز با حضور در میدان بهمن تهران بر نحوه ارزی مرغ در غرفه ها نظارت کردند. کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی و سمت استان تهرانیز در میدان حضور یافتند و با توجه به صف طولانی مردم از اول صبح برای خرید مرغ با قیمت مصوب با فروشندگانی که برای عرضه با قیمت مصوب اقدام نکرده بودند برخورد قانونی کردند. بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف و گرانفروشی به سامانه 124 اطلاع دهند. آغاز نامنویسی وام 1 میلیونی کرونا از امروز. نامنویسی از متقاضیان تا 11 آذر ادامه دارد. طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانوار باید کد ملی خود را با سیم کارتی که به نام خودشان است به سرشماره 6369 ارسال کنند. تمام افرادی که در نوبت قبل وام کرونایی معیشتی دریافت کردند و درآمد ثابت ندارند می توانند متقاضی دریافت این وام 1 میلیون تومانی باشند. وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده برای حمایت معیشتی از اقشار ضعیف جامعه مبلغ 100000 تومان کمک بلاعوض برای 4 ماه یعنی تا اسفند در نظر گرفته شده است. این کمک هزینه بلاعوض از نیمه دوم آذر پرداخت می شود. و رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت امروز کارهای آزادی 837 زندانی انجام شد و تا 2 روز آینده این رقم به 1000 نفر از عزیزان و هموطنان خواهد رسید. سردار غلامرضا سلیمانی عصر امروز در آغاز اجرای طرح آزادی زندانیان غیر عمد اظهار داشت: خدا را شکر که در هفته بسیج توانستیم این کار خداپسندانه و کریمانه را انجام دهیم. وی گفت این کار خیر با همکاری خیران و پیگیری و کمک بسیج حقوقدانان و سازمان زندانهای کشور و مسئولان قوه قضاییه و دادگستری ها انجام خواهد شد. ممنون از همراهی شما.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ورزش ایران. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش، با یکی دیگر از برنامه‌های ورزش ایران در این شب سرد پاییزی همراه شما شنوندگان محترم هستیم از رادیو ایران. امیدوار هستیم که شما شنوندگان محترم هر جا که هستید در صحت و سلامت باشید، شیوه‌های بهداشتی جدی بگیرید و البته علی‌رغم همه محدودیت‌هایی که وجود داره و این محدودی هم بسیار بجاست به خاطر جلوگیری از گسترش و شیوع بیشتر ویروس کرونا، ورزش رو هم فراموش نکنید. همراه برنامه امروز ورزش ایران باشید تا حدود ساعت 1:00 PM. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون در نخستین بخش از برنامه امشب ورزش ایران. از گابریل کالدرون، سرمربی سابق باشگاه پرسپولیس، بشنوید که قرار است که حکم سرمربی سابق آرژانتینی باشگاه پرسپولیس به زودی اعلام بشه و این حکم هم به دست پرسپولیسی ها خواهد رسید. آقای امیرعلی حسینی، مسئول امور بین الملل باشگاه پرسپولیس، از صدور حکم نهایی پرونده گابریل کالدرون در هفته های آینده خبر داد. از باشگاه پرسپولیس این نکته را هم اضافه بکنیم که باشگاه پرسپولیس همچنان به دنبال شکایت از شجاع خلیل‌زاده است به خاطر رفتن این بازیکن از باشگاه پرسپولیس و پیوستن به تیم فوتبال الریان قطر، و این باشگاه پرونده شکایت از شجاع خلیل‌زاده را در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال پی میگیره و به دنبال استعفای حق خودش است در قراردادی که پیش از این داشته با مدافع ملی پوش خودش. تیم فوتبال استقلال تهران فردا در مسابقه مهم در هفته سوم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران با ماشین‌سازی تبریز روبرو خواهد شد و شکست تلخ مقابل فولاد این احتمال رو بالا برده که تغییرهایی در ترکیب تیم فوتبال استقلال رخ بده برای بازی فردا برابر تیم فوتبال ماشین سازی که دقیقاً فصل پیش زمانی که آقای استراماچونی سرمربی استقلال بود در تبریز، استقلال با تکل سامان نریمان جهان شکست داد در همون هفته‌های آغازین رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران، و حالا باز هم این دو باشگاه و این دو تیم روبروی هم قرار خواهند گرفت در مسابقه مهم در هفته سوم دوم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون. اولین خروجی احتمالی ترکیب استقلال در بازی فردا فرشید باقری خواهد بود که در اهواز نمایش ضعیفی برابر فولاد داشت و به خاطر اینکه در فضای مجازی هم اعتراض کرده بود به تصمیم کادر فنی به باشگاه دعوت شد و احتمالاً جای خودش رو به مهدی مهدی‌پور خواهد داد. بجز باقری، فرشید اسماعیلی هم چندان خوب کار نکرد و با توجه به مسئولیت جزئی که داشت ممکنه این هفته در ترکیب تیم فوتبال استقلال نباشه و به جای او داریوش شجاعیان بعد از مدت‌ها در ترکیب اصلی استقلال به میدان بره. از طرفی محمد نادری و احمد موسوی هم دوران قرنطینه رو پشت سر گذاشتن و برابر تیم تبریزی بخت بازی رو پیدا خواهند کرد. شیخ دیاباته هم بعد از بازگشت به تمرین تیم فوتبال استقلال آماده حضور در میدانه، ولی احتمال حضورش ضعیف به نظر میرسه. اما فردا در هفته سوم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران بجز مسابقه تیم‌های استقلال و ماشین‌سازی تبریز، گلگهر سیرجان میزبان تیم فولاد خوزستان خواهد بود. سایپا با نساجی قائمشهر بازی می‌کنه و آلومینیوم عراک هم از مس رفسنجان پذیرایی خواهد کرد، تیم‌هایی که فصل پیش در رقابت‌های لیگ دسته اول حضور داشتند.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
همیشه در کشورمون و البته قطعا در همه جای دنیا قهرمانان ورزشی ارج و قرب بسیار بالایی دارن، الگو هستند برای جوانان و نوجوانان و خیلی جاها از اونها اسطوره میسازن به عنوان کسانی که توانستن در رقابت‌های قهرمانی جهان و المپیک به نشانها و افتخارهای مهمی دست پیدا بکنن. اما مسئله‌ای که وجود داره در کشور ما که حالا ما مشخصا درباره ورزش در ایران با شما صحبت می‌کنیم اینه که خب خیلی از قهرمانان ورزشی رو دیدیم که برای امرار معاش خودشون با مشکل مواجه هستن یا حداقل دغدغه این رو دارند که زندگی خودشون چطوری بگذرونند و اون بحث قهرمانی، افتخارآفرینی در مسابقات بین‌المللی و حتی آسیایی جهانی نمیتونه به تنهایی باعث این بشه که زندگی اونها تامین بشه و دغدغه مسائل مالی رو نداشته باشن. ما در همین زمینه با دکتر رضا شجی گفتگو خواهیم کرد که ایشون از کسانی هست که در مقوله جامعه شناسی ورزش تخصص داره، در وزارت ورزش بوده و بهتر و دقیق‌تر میتونه ما رو در جریان قرار بذاره که واقعا مسئولیت با چه کسی است برای حمایت از قهرمانان ورزشی که با طیب خاطر بیان تمرین بکنن، مسابقه بدن و اصلا نگرانی و دلمشغولی مسائل مالی رو نداشته باشن. آقای دکتر شجی سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب معتمد هاشمی خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما یه تبریک هم عرض بکنیم. شما شدید نایب رئیس فدراسیون ورزش همگانی، درسته؟ همین چند روز پیش.
افتخار دارم که خدمتگزاری بکنم در سنگر ورزش همگانی، ولی خب همچنان علاقه من به موضوعات جامعه شناسی ورزش رو دنبال میکنم و از شما تشکر میکنم که این موضوع جذاب رو انتخاب کردید.
بله. خب آقای شجی، من طرح موضوع کردم و این بحث دغدغه مسائل مالی که شاید هر روز و هر روز داره تو ورزش ما پررنگ‌تر میشه برای قهرمانان ورزشی، یکی از مسائلی است که فقط مختص و منحصر به چند رشته نیست. ما میبینیم که در رشته‌های گوناگون قهرمانان مختلف و به ویژه کسانی که در شهرها و شهرستان‌های خارج از پایتخت زندگی میکنن این مسائل رو بیشتر دارن در منطقه خودشون، در محلی که زندگی میکنن.
ببینید، موضوع بسیار مهمی است که باید همه جنبه هایمون بهش توجه بشه. بر ترتیب شما میدونید که فرایند توسعه در ورزش دنیا یه سری از در واقع المان هایی داره که اساسا بر اساس اون شاخص ها میگن که یک ورزش در یک کشور توسعه یافته است یا نه. یکی از این شاخص ها حمایت از قهرمانانه و اینکه اون قهرمانان چقدر در رابطه با حمایت های شغلی خودشون در آینده احساس امنیت میکنن و خود همین باعث میشه که اساسا تاثیر میذاره روی حتی سطح مدال‌آوری کشورهای مختلف. بنابراین از 8 شاخص اصلی توسعه ورزش قهرمانی در همه کشورها و که استاندارد بین‌المللی هم هستش و امروزه بسیاری از کشورها خودشون رو با این شاخص‌ها مقایسه می‌کنن، یکی از این شاخص‌ها هم که اشاره کردم حمایت از قهرمانان در قالب تامین شرایط شغلی اونها در آینده است. ولی نکته که بسیار مهمه و های اهمیت، با توجه بکنید که اساسا ورزشی میتونه از قهرمانان حمایت بکنه که خودش سبدی داشته باشه که تو این سبد بتونه درآمد خوبی رو کسب کنه و اساسا یک رابطه رفت و برگشتی وجود داره. یعنی ورزشکار وارد فضای ورزش میشه، قهرمان آفرینی میکنه، حاصل این قهرمان آفرینی توجه رسانه‌ها و توجه مردمه و به واسطه این توجه هزینه‌های در قالب تبلیغات و درآمدها وارد اون ورزش میشه و اون ورزش مجدد از همون مبلغ سرمایه گذاری میکنه برای توسعه ورزشکارانش در آینده، استعدادیابی و این چرخه ادامه پیدا میکنه. در واقع یک چرخه درآمدزایی وجود داره که این چرخه درآمدزایی ورزشکار نقش اصلی رو ایفا میکنه و از اون بر ورزشکار در واقع منفعت کسب میکنه، مدیران منفعت کسب میکنن، بخش خصوصی راضیه و بخش در واقع بخشهای تبلیغاتی و حمایت رسانه‌ای راضی هستن و یک در واقع برد چند جانبه در این چرخه وجود داره. ولی متاسفانه همینطور که شما میدونید از دیرباز بذر ورزش کشور به نحوی کاشته شده که اساسا بسیار وابسته است به بودجه دولتی. یعنی هر جا ما بودجه دولتی خوبی داشتیم وارد ورزش شد، ورزش یک نفسی کشید در حوزه‌های مختلف و خب ورزشکاران هم رضایت بیشتری کسب کردن، از اون طرف هر بار که بودجه های دولتی ما دچار نقصان شد، حالا به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌های اقتصادی، از جمله حالا کاهش منابع ورزش و مسائل چنینی، از اون طرف هم مستقیم ورزش ما و ورزشکاران ما با چالش و مشکل مواجه شدن. بنابراین به نظر میرسه که ما باید این موضوع رو از چند جنبه نگاه بکنیم. یکی از جنبه‌هاش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. در بلند مدت به نظر میرسه که باید یه تجدید نظر بکنیم در نگاه دولتی خودمون به ورزش و اینکه هر چقدر ما ورزش رو دولتی تر بکنیم در واقع داریم اون رو وابسته تر میکنیم به دولت و هر جا که مشکل مواجه بشه میبینیم که قهرمانای ما که از بالاخره از زندگیشون میگذرن، ساعتها و روزهای متمادی تمرین میکنن، شاید همون وقت رو میتونستن بذارن روی شغلی، نمیگذارن و میرن مدال میارن برای افتخار میارن برای کشور، ولی از اون که خب اون پاداش و عاقبتی که فکر میکنن رو بهش نرسن به خاطر اینکه اساسا ورزشکار کوتاه هستش و دیگه نمیتونن در واقع این زمان رو به عقب برگردن. نکته دیگه که وجود داره حمایت های قانونی هست. خوشبختانه تو کشور ما وقتی ما یه مطالعه تطبیقی انجام دادیم که بین کشور ما و کشورهای دیگر چه وضعیتی وجود داره از بابت حمایت قانونی، کشور ما جالب شما بدونید کشور ما جزو معدود کشورهایی است که قانونی داره به اسم سرباز قهرمان که این قانون حمایت میکنه از جذب یا استخدام قهرمانان ملی در دستگاه های دولتی. اما نکته که وجود داره این هستش که این قانون خب یک سری از درجات خاص قهرمانی و یک سری از رشته‌های ورزشی بیشتر شامل نمیشه. از این طرف هم خب میدونید که استخدام ورزشکاران توی دستگاه های اجرایی و دولتی نیازمند تامین یک منابعی هستش که بتونن به مدت 30 سال اون فرد رو در اختیار بگیرن، حقوقش رو بدن و در نهایت حقوق بازنشستگیش رو تامین بکنن، که البته شما میدونید که یه سری از قهرمانان ما از این قانون استفاده کردن و همچنان هم تا جایی که من خبر دارم دارن استفاده میکنن. اما یه نکته که وجود داره این هستش که شما نگاه بکنید ما حدود 51 فدراسیون ورزشی داریم، از اینا حدود 45 تاش در حوزه قهرمانی هستن، تیم‌های ملی دارن، اکثرشون قهرمان ملی دارن، در واقع موازی همین دشته ها ما پاراولمپیک‌ها و های جانبازان و محلی رو داریم، ناشنوایان رو داریم، نابینایان رو داریم، این همه تیم‌های ملی دارن و واژه قهرمان ملی میتواند به همه اینها اطلاق بشه به واسطه حضورشون در رویدادهای بین‌المللی. بنابراین خب در کنار این ما صندوق حمایت از قهرمانان تشکیل شده که این صندوق فکر می‌کنم حدود 550 نفر از قهرمانان رو الان داره حقوق ماهانه میده. خب این عدد شاید البته میدونم در سالیان اخیر اضافه شده، ولی خب در مقایسه با میزان تورم و اتفاقاتی که در جامعه میفته از منظر اقتصادی ممکنه کم باشه که هست، ولی خب این مثلا تعداد ورزشکاری که الان تحت حمایت هستند در مقایسه با خیلی عظیم رشته ها و قهرمانان اینها اصلا قابل مقایسه نیست. بنابراین فکر میکنم که در این زمینه باید راهکارهای جدی‌تری از مسیرهای قانونی دنبال بشه و دولت از طریق مجلس بودجه‌های اختصاصی تری رو برای حوزه حمایت از قهرمانان پیشبینی بکنه تا امیدواریم این اتفاق در برنامه هفتم توسعه بیفته.
بله، شما به این نکته خیلی مهم اشاره کردید که اون هم کم شدن تصدی دولت در مقوله ورزشه. خب الان اگر مراجعه بکنیم به کشورهای توسعه یافته و حرفه‌ای تر در مقوله ورزش، می‌بینیم که بجز حالا اون رشته هایی که ورزشکاران تحت حمایت باشگاه هستن، رشته های تیمی به ویژه، در رشته های انفرادی خود ورزشکار در واقع برای خودش مربی انتخاب میکنه، سفرهای خودش رو خودش تنظیم میکنه، خودش حامی مالی داره و اصلا واقعا منفک از فدراسیون مربوطه. ورزشکاران حرفه‌ای در رشته های مختلف رو عرض میکنم.
بله، ببینید قوانین حرفه‌ای در دنیا حمایت میکنه از این جریان و اساسا فدراسیون های ورزشی جناب متنت هاشیم اینقدر تصدیگری کامل در همه عرصه ها ندارن و من به عنوان مثال من فدراسیون جهانی بسکتبال رو نگاه میکردم که فکر میکنم حدود 5 نفر کارمند کلن داشت و همه سیستمش در واقع اصطلاحا برون سپاری شده بود و بخش خصوصی و قوانین بسیار مدونی داشت در مبنی بر اینکه ورزشکار چگونه حامی مالی بگیره و چه مزایایی برای حامی مالیش داره، راه‌های تأمین مالی بسیار متنوعی داشت، قرارداد تلویزیونی که ورزشکار میتونست امضا کنه و اتفاقا جالب بود شما بدونید که اینقدر اینها دقیق و متفکرانه بر اساس یک زیرساخت اقتصادی مناسب تدوین شده بود که اساسا فقط فدراسیون ها گوشه نشسته بودن، فقط از بازیکن ها درآمد کسب میکردن، یعنی درصد هایی رو دریافت میکردن و صرفا اون در واقع حساب مالی خودشون رو پر میکردن، ولی اینجا دقیقا برعکسه، یعنی فدراسیون رئیس فدراسیون باید دغدغه اردوها رو داشته باشه، دغدغه حمایت مالی از اسپانسر داشته باشه، دغدغه خوابگاه و تغذیه ورزشکار رو داشته باشه و در انتها هم خب ورزشکارها خب ناراحت هستن به خاطر اینکه اون من الان مثلا میبینم به خب یه سری از رشته‌های ورزشی حتی المپیکی حقوقی که ورزشکار داره دریافت میکنه مثلا حدود مثلا 4 میلیون تا 5 میلیون تومان هست که الان شما بهتر من میدونید که داخل این رقم در زندگی در جایی مثل تهران ممکنه رقم بالایی نباشه، ببینید برای قهرمانی که از صبح بشه تو اردو هست، ولی خب باید بپذیریم که شرایط کشور شرایط ویژه‌ای است و واقعا بودجه های دولتی کفاف این حمایت رو نمیده و باید فدراسیون های ورزشی ما اساسا باید به فکر راه های تامین مالی جدید و متفاوتی باشیم و این راه های سنتی ما رو به همون جایی میبره که تا حالا برده.
خیلی سپاسگزارم از شما دکتر شجی که این گفتگو شرکت کردید.
بنده از شما تشکر میکنم، امیدوارم که باز هم در خدمت شما باشم.
سپاسگزارم، امیدوارم هستیم که به هر حال این نکاتی که بیان شد و این صحبتایی که طرح شد در این بخش از برنامه راهگشا باشه و بتونه که به متصدیان و مدیران ورزشی ایران کمک بکنه برای طرح‌های جدید و ایده‌های نو در مقوله حمایت از قهرمانان ورزشی. ایران 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 ایران
ورزش ایران. ایران ایران
ایران ایران ایران همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. از باشگاه پیکان می‌خوایم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. خب باشگاه که از فصل قبل با آقای عبدالله ویسی کار رو شروع کرد در نیمه های فصل پیش، به عبارت بهتر آقای ویسی خیلی تمایل داشت که در این باشگاه باقی بموند و ابتدای فصل هم قرار بود که آقای ویسی سرمربی این تیم باشه، کسی که استقلال خوزستان رو چند فصل پیش به مقام قهرمانی رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران رساند، اما در آستانه شروع رقابت‌ها آقای عبدالله ویسی رفت، آقای مهدی تارتار آمد، آقای تارتار هم امروز با یک شوک جدید به باشگاه پیکان از این باشگاه خداحافظی کرد. حالا با آقای اکبر محمدی گفتگو خواهیم کرد، مدیر عامل محترم باشگاه پیکان. آقای محمدی سلام و شب بخیر.
سلام بر شما آقای معتمد هاشمی عزیز، شب شما هم بخیر.
بله، خب ما قبل از این شما رو در معیت ریاست کمیته جوانان دیده بودیم و همینطور مربیگری در تیم‌های نوجوانان و جوانان، انشالله که در مدیریت باشگاه پیکان هم موفق باشید. مسئله چی در باشگاه پیکان که مربیان فراری هستند آقای محمدی؟
اجازه بدید من نزد ادب و احترام داشته باشم خدمت همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه
فکر کنم ورزش در ایران باشه.
ورزش ایران، بله.
ورزش ایران از رادیو ایران.
دقیقاً.
حضورت رو عرض بکنم که اینطور نیست. آیه معتمد داشتن که مربیان فراری باشن از باشگاه پیکان. اتفاقاً همین الان که باهاتون صحبت میکنم بیش از 10 15 تا درخواست برای جایگزینی آیه تارتار برای من ارسال شده که من میتونم براتون بفرستم. و البته آیه تارتار به شدت علاقمند بودن که در واقع مسئولیت سرمربیگری این تیم رو بر عهده بگیرن. خب بر همین اساس 20 روز پیش حضور پیدا کردن، تیم رو تحویل گرفتن.
بله.
خب اون موقع 70% تیم توسط کادر قبلی بسته شده بود، 30% با حضور آقای پاسار اضافه شدن، بازیکنای با کیفیتی هم اضافه شدن که یه تعدادیشون بازیکنای تیم ملی المپیک ما بودن. 4 بازی کردیم، 2 بازی دوستانه که هر دو رو بردیم، یکیشو با نساجی لیگ برتری بردیم بعد از در واقع برد 3-0 جلوی آلومینیوم عراق، و یکی دیگه هم با تیم ویستا توربین در واقع لیگ 2 بود که اون هم بردیم. وارد 2 بازی رسمی شدیم. بازی اول اون آبادان بود که میتونستیم اون بازی رو ببریم، به هر حال تا دقیقه 75 یکی جلو بودیم. بعدش یه مقدار با دست کم گرفتن تیم حریف چون از بازیکن جوان استفاده میکرد، بازی برگشت اون بازی رو واگذار کردیم. با این حال عملکرد ضعیف ارزیابی نشد. ما وارد بازی دوم خودمون شدیم مقابل شهر خودرویی که از سال 93 تا به الان تیم پیکان نتونسته بود این تیم رو ببره، و با تدبیر و درایت آقای تارتار و کادر فنی و بازیکنهای خوبمون تونستیم اون بازی رو ببریم. یه پنالتی هم حتی از دست دادیم. همه چی هم مرتب جلو رفت. آقای معتمد هاشمی شما منو میشناسید، من صراحت لهجه دارم و البته صداقت توی کلامم هر چیزی هم باشه بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای عنوان میکنم. امروز متوجه شدم آقای تارتار با کمیته فنیمون جلسه ای داشتن. خب کمیته فنی گزارشی به من داد، من خودم هم حاضر شدم در کمیته فنی. مواردی که مد نظر آقای تارتار بود رو شنیدم. ایشون نگران بودن از این که در واقع تیم پیشرفت مد نظر ایشون رو نداشته، با وجود اینکه ما از عملکرد راضی هستیم. 2 بازی،
یعنی کمیته فنی هم راضی بوده آقای محمدی؟
بله، ببینید ما 2 بازی 3 امتیاز گرفتیم.
بند.
در مقایسه با تیمی مثل تراکتور که 2 بازی 2 امتیاز گرفته، یا تیمی مثل رفسنجان با اون هزینه که 2 باخت داشته، عملکرد ما راضی کننده است. ما تو جدول هزینه ها آقای معتمد هاشمی جز 4 تیم پایینی و بازیکنامون در واقع با وجود این که با کیفیت هستن، اما بر اساس یک چارچوب و یک ملاحظه‌ای قراردادشون بسته شده و البته بهشون اعتقاد داریم. نتایجی هم که گرفتیم مؤید این هست، یعنی میگم بازی اول رو میتونستیم برنده باشیم، بازی دوم هم که بردیم تمرین هم ادامه پیدا کرد، هیچ مشکلی هم وجود نداشت. ما پرداختیامون هم سر وقت در واقع انجام دادیم. بهترین امکانات، بهترین پشتیبانی از این تیم تا به الان صورت گرفته. حمایت بسیار خوبی از طرف مدیریت ارشد کارخونه جناب آقای مقیمی، آقای دکتر ابوالحسنی، خود هیئت مدیره باشگاهمون انجام شده. تمام پرسنل باشگاه واقعا در اختیار تیم فوتبال بزرگسالانمون هستن. و من واقعا امروز که آقای تارتا بعد از جلسه با من و کمیته فنی رفتن با تیم خدافظی کردن شوکه شدم.
خب آخه بعد آقای محمدی اگه همه چیز خوب پیش می‌رفته، شما به ایشون اعتقاد داشتید، کمیته فنی خوب ارزیابی کرده روند باشگاه رو، خب بالاخره اینجا یک مسائلی وجود داشته که ایشون اونم در آخر هفته دوم در آستانه هفته سوم مسابقات استعفا کرده.
شما یعنی واقعا رفتار
عجیبیه.
من عرض کردم که ما خودمون شوکه‌ایم. دلایل ایشون رو شنیدیم، شرایط رو بررسی کردیم، هیچ مسئله نگران کننده ای نبود. تنها چیزی که وجود داشت آیه معتمد هاشمی این بود که آیه تارتار
بله.
نگران این بودن که با توجه به عملکرد فصول قبلشون، انتظارات بالایی که ازشون وجود داره، نتونن با این تیم به اون جایی که مد نظرشون هست برسن.
خب ایشون که میدونست شرایط رو وقتی که قبول کرده مربیگری این باشگاه رو، همه چیز رو که میدونسته که.
خب این سوالیه که باید از ایشون بپرسید دیگه. این که من نباید
پیشنهاد
دیگه
نبوده که مثلا حالا در روزهای آینده ایشون سرمربی تیم دیگه بشه؟
آقای معتمد هاشمی همیشه هر چیزی میتونه روی میز باشه. من از اون بره قضیه خبر ندارم واقعا و نمیتونم قضاوت بکنم تا وقتی که این اتفاق نیفته. در حال حاضر تنها اتفاقی که افتاده خداحافظی ایشون با تیم بوده که اونم توی تمرین بدون اطلاع ما
انجام شد، ما متوجه شدیم که این اتفاق افتاد. بعدش هم من یه پیام دادم با آقای تارتار که هیچ مشکلی از طرف ما وجود نداره و در واقع شما همچنان سرمربی ما هستی. توی رسانه ها این مصاحبه رو انجام دادم و البته انتظار دارم آقای تارتار به در واقع مفاد قراردادی که با ما